أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش سید بود که ایشان این زور فرمود، بعد از این که فرمود دمی که متخلف در ذبیحه هست، دم متخلف در ذبیحه محکوم به طهارت است. یعنی اگر این در شق ذبیح فی ما بعد این دما خارج بشوند از ذوف، این دما به اصابتشون به صوب یا غیر صوب موجب نجاست نمی شوند و لحم را نجس نمی کنند. ایشان استثناء فرمود، فرمود بله اگر دمی که بله از ذبیحه خارج شده است، این دم دوباره عود کند به جوف ذبیحه. چرا عود می کند؟ یا به جهت این است که نفس کشیدن این ذبیحه که جان می دهد، این که نفس را برمی گرداند از اون مجرا که فرض بفرمایید مجرای نفس است، موجب می شود بر این که مقداری از دم برگردد به جوف دابه و جوف ذبیحه. یا به جهت این است که رأس ذبیحه فی العلو است، دمی که خارج می شود به جهت این که اون موضع خروج در موضع مثلا عالی است، مقداری از اون دم دوباره برمیگردد به جوف. میفرماید در این صورت اون دمی که دوباره برمیگردد به جوف نجس است. ایشان اینجور میفرماید و علاوه کردند غیر ایشان که هم مرحوم حکیم دارد و هم در تنقیح هست، علاوه بر این که این دم نجس است و برمی گردد و هر جایی از حیوان اصابت کند از عروقش و از جوفش، اون جوف و عروق را هم نجس می کند و اگر متصل بشود برگردد اصابت کند و اون دمی که متخلف در جوف است که محکوم به طهارت بود، اون دم را هم متنجس می کند که در نتیجه تمام دم متنجس می شود. در صورتی که دم خارج بشود از ذبیحه، توجه شدید این بعد از خروج عود کند، این حرف را فرمودند. و اول کلام در صورتی که هنوز به اون مذبح نرسیده، دم هنوز به مذبح نرسیده، دوباره برگردد. ولی قبل از خروج و قبل الوصول الی المذبح این دمی که هست، این دم برگردد. این چجور است که هنوز خارج نشده چند برگشته است؟ در تنقیح دارد که این فرض فرض مستحیل است که دم قبل از این که خارج بشود و به مذبح برسد دوباره برگردد به اون ذوف الحیوان. این معنای غیر معقول است. چرا معنای غیر معقول است؟ برای اینکه اون مذبح حیوان که اوداج اربعه دارد و اونها باید قطع بشود، یکی حلق است که اون حلقوم که مجرای طعام است باید قطع بشود، و دیگری مجرای نفس است که مری است که او هم باید مثل حلقوم بریده بشود. بعد اونی که از اوداج میماند وریده این است که یکی در طرف یمین و دیگری در طرف یسار است از عنق. آنها هم باید بریده بشود تا اوضاع اربعه بریده بشود. بدون جهت اگر این عروق بریده شده باشند، دم از آنها لامحاله خارج می شود و بعد که برمی گردد این برگشتن دم هست به جوف بعد وصوله الی المذبح و بعد خروجه. و اما اگر دم از آنها خارج نشود، برگشتن به جوف معنا ندارد، چون که دم همون در عروق است و از عروق خارج نشده است که برگردد. پس این که دم رجوع می کند دوباره به جوف این ذبیحه، این در صورتی است که دم از مذبح خارج بشود، بعد وقتی که به مذبح رسید لرد نفس او کون رأس الذبیحه فی العلو، یه مقداری از او برگردد به جوف ذبیحه. بعد در مانه چند ایشان در کلام ایشان تعرض به کلام حکیم قدس الله سره دارد که ایشان یه اینجور فرض را کرده است که قبل از اینکه خارج بشود دم از فل مذبح او برگردد به چیزی که است به جوف. این امریست غیر ممکن. بله یه صورتی هست، اون صورت امکان دارد و اون صورت عبارت از این است که وریدین قطع بشود، ولیکن وریدین که قطع شدند لا محاله خون میریزد بیرون، مانعی موجود بشود و مانع نگذارد از اون موضعی که وریدین قطع شده اند از این وریدین خون بزند بیرون. مثل این که شخص آدمیست، فرض کنید دست قوی دارد، وقتی که ذبح کرد فوری دستش را گذاشت رو وریدین سفت که گرفت آنها را، به نحوی که خون دیگر خارج نشد. یا فرض بفرمایید بعد از اینکه وریدین را ذبح کرد در همان آن سوزاند وریدین را موضعی که دم خارج می شود و به واسطه آتش اینها التیام پیدا کردند، یعنی بسته شدند. وقتی که بسته شدند در اون صورت دم خارج اصلا نشد، نه اینکه خارج شد و عود کرد، اصل دم خارج نشد. این فرض ممکن است، ولیکن می فرماید در این فرض خود این ذبیحه حلال بودنش بله درست نیست، این ذبیحه میته است. چرا؟ برای این که معتبر است در حلیت حیوان بزب که دو امر معتبر است بعد از این که فریاداد با اون شرایطی شد. یکی این است که باید از حیوان دم خارج بشود به خروج متعارف. دم به خروج متعارف خوب در حیوانی که نفس سائله دارد با افشار می شود، متساقلن خارج نمی شود، به دفع خارج می شود، حیوان زن نفسی که سالم است مریض نیست. یکی این است که دم خارج بشود به نحو متعارف. توجه کردید متعارف یعنی متساقلن در اون حیوانی که صحیح است، اون متساقل بله اون حساب خروج دم حساب نمی شود. یکی باید دم خارج بشود و دیگری هم عبارت از این است که بله حیوانی که هست بعد از این ذبح و فریادات حرکت بدهد، حرکت اختیاریه داشته باشد، دمش را چشمش را فرض کنید این ریت اینان تطرف، یا اذنی که تتحرک، یا زنبی که یمسه توجه که یرکو. بله در مانهنفی باید یه حرکتی داشته باشد بعد از ذبح که معلوم بشود که جان می دهد قبلا نمرده است. این معتبر است در توجه کردید در کون و ذبیحتی محللتن که باید اجتمال امرین بشود. بله اگر در حلیت ذبیحه گفتیم اجتمال امرین معتبر نیست، کمان که بعض فقها فرمودند و بعض فقها ملتزم شدند، اگر یکی از این دو امر موجود بشود ذبیحه حلال است. بعد از این که فریاداد شد دم متعارف خارج شد از او به دف، ولیکن اصلا بعد از فریاداد ضربه نه چشمش را حرکت داد، نه گوشش را، نه دمش را، نه پاش را، هیچ حرکتی نداد. گفتن حلال است، کافی است، خروج دم تنها کافی است. یا اصلا خروج دم نشد، توجه کردید ربما حیوان اینجور می شود به واسطه خوفی که براش عارض می شود دمش منجمد می شود، دم خارج نمی شود، ولیکن حرکت می دهد بعد از فریادات رجلش را، حرکت اختیاریه ها، توجه کردید که خودش حرکت می دهد، نه اینکه پاش در جای بلند بود افتاد پایین تر، نه حرکت اختیاریه. مثلا فرض بفرمایید پاش را حرکت داد، گوشش را حرکت داد، چشمش را حرکت داد، این کافیست، احد الامره این کافیست. اگر بنا بوده باشد کسی مثل این بعض فقها ملتزم بشود که در حلیت ذبیحه احدهما کافیست، خب در این صورت میگوییم بر این کسی که دستش را گذاشت به وریدین، یا فرض کنید سوزاند وریدین را، یا فرض کنید خود حیوان دمش منجمد شد لخوفهی، دم نیامد بیرون، اگر این زور شد در این صورت این میتنیست مزکاست، خوردنش عیب ندارد، ولیکن دم چون از این خارج نشده است، دمی که در جوفش است محکوم به نجاست است. چرا؟ برای اینکه آنی که موجب میشد ما میگفتیم دم متخلف در ذبیحه پاک است سیره متشرعه بود، و اون سیره متشرع کما ذکرنا، اون سیره در جایی است که از حیوان دم متعارف خارج شده باشد، و اما در جایی که دم متعارف خارج نشده باشد اطلاقات دم مقتضی این معناست. توجه کردید که دم نجس است. این حاصل فرمایش ایشان است و حاصل فرمایشی که مرحوم حکیم در مقام دارند. رجوع به اطلاقات نجاست دم می شود و حکم می شود بر این که دم نجس است چون که خارج نشده است. این حاصل فرمایشی که در مقام ذکر شده است. اما اون مسئله این که در حلیت حیوان احد الامرین کافی است یا نه، ولو این مبتنیست به باب بله زباحه، در باب ذبح باید بحث بشود، ولیکن یه چیزی بگویم تو ذهنتون باشد. ما تو ذهنمون این است که یکی کافیست، یکی از اینها اگر حاصل بشود اون ذبیحه حلال می شود، اجتماع الامرین کافی نیست، لزومی ندارد اجتماع الامرین. ولوجه فی ذلک این است، ولوجه فی ذلک این است، ما در ما نحن فی دو قسم از روایات داریم. یه روایتی داریم که صحیحه منصور است، ایشان فرموده است که اذا ذبحت الذبیحه و خرج الدم فلا بأس، وقتی که ذبیحه را ذبح کردی، یعنی اذا قطع الاوداد، عبارتش منظور است که اذا قطع الاوداد، وقتی که اوداد قطع شد و خرج الدم فلا بأس. این صحیحه در باره کسی است که کارتی پیدا نکرده است که با اون کارت ذبح کند حیوان را، مجبور شده است به چیزی که غیر کارده است با او ذبح کند حیوان را. اونجا امام علیه السلام این زور می فرماید، این صحیحه زید شحام است. منصور اگر گفتم اشتباه شد، ابو اسامه زید شحام است، در باب جلد 16 است، باب 12 است، از ابواب الذبح. اونجا اینجور دارد در باب 12 روایت سومی است و به اسناد شیخ عن الحسن ابن المحبوب، که سند شیخ به کتاب حسن ابن محبوب صحیح است، حسن ابن محبوب هم زلالتش واضح است، از زید شحام سگه که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست نقل می کند. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لم یکن به حضرته سکینون، مردی که در حضورش چاقو نبود، ایز به گسبتن، بله با نی ذبح کند حیوان را یا نه؟ فقال اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبت و العود اذا لم تصب الحدیده، شرط دارد، ها ممکن نباشد، حدیده ممکن نباشد و هر چیزی که میبرد عیب ندارد. کی اذا قطع الهلگوم، این اذا قطع الهلگوم به جهت این که هلگوم قطع شد اونها هم قطع میشود، روایات دیگر هم است، اذا قطع الهلگوم و خرج الدم، اذا قطع الهلگوم و خرج الدم فلا بأس، وقتی که هلگوم یعنی اوداد را قطع کرد و دم خارج شد، یعنی دم متعارف، اونی که متعارف این حیوان است، اون دم خارج شد، عیب ندارد، اشکالی ندارد. این خرج الدم هم خودش قرینه است که مراد قطع اوداد ضربه است، چون که دم متعارف با قطع هلگوم تنها خارج نمی شود، باید اوداج وریده قطع بشود، هم قرینه داخلیه دارد هم خارجیه. این مفهومش عبارت از این است که اگر قطع هلگوم بشود و خروج دم نشود، فیه بحث در او بله بحث است. اگر قطع هلگوم بشود، مفهوم قضیه شرطیه، اگر قطع هلگوم بشود و خروج دم نباشد، یا خروج دم بشود و قطع اوداج نبوده باشد، چی نمی شود، خروج دم در صورتی است که قطع اوداج بشود، وقتی که قطع اوداج شد و خروج دم نشد، ففیه بحث در او بحث است. این مقتضاش همین است. چه مفهوم اطلاق دارد، چه بعد از قطع اوداد دم و اینها را تکان بدهد یا ندهد، مطلق است دیگر. در یه روایت دیگر در مقابل این داریم روایت دیگری که او دلالت می کند وقتی که ذبیح ذبح شد، یعنی قطع اوداد شد، وقتی که دم و اینهاش را حرکت داد، او دیگر زکی است. این هم در باب بله باز 11 روایت سومی است. محمد ابن یعقوب عن ابن ادریس ابی علی الاشعری است، هم محمد ابن عبدالجبار همش ثقات از الله هستند، از صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن محمد الحلبی، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الذبیحه، سؤال کردم از ذبیحه، فقال اذا تحرک الذنب، وقتی که دمش را، ذبیحه یعنی اونی که ذبح شده قطع اوداد شده است، وقتی که در حال ذبیحه بودن حرکت داد، اذا تحرک الذنب او طرف یا چشمش را او الاذن یا گوشش را فهو زکیون، او زکی است. مفهومش عبارت از این است که اگر بعد از قطع اوداد ازا قطع اوداد ولم یتحرک، نه فیه بحث نومیت هست، نمیتوانید بخورید. این دوتا روایت منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض دارد و بما این که ما بین مفهوم هر کدام و مفهوم دیگری تعارض بالعموم و خصوص المطلق است. اون روایت میگوید اگر قطع الگوم شد دم خارج نشد میته است، اطلاق دارد که تحرک بشود یا نشود. این منطوق دیگری میگه که اگر قطع الگوم شد، قطع آزاد شد، حرکت شد، زکی است، اخص است. این یه صورت را میگه. منطوق هر کدام مفهوم دیگری را تقیید می کند. اون چیزی که در اصول اساسش را گذاشتیم که اگر دوتا قضیه شرطیه منشأ تعارض در آنها، ما بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری باشد، جمع عرفی، جمع اطلاق و تقیید، مقتضاش این است که مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری تقیید می کنند که مفاد او عاطفه است. اینجور می شود که ازا بله مفهومش اینجور می شود که ازا قطع الهلگوم و خرج الدم او تحرک الرجل و الزم فلا بسه. اگر مسئلت ها اینجا بود صاف بود، هیچ شبهه هم نداشتیم در این فتوا. ولیکن در ما نحن فیه یه روایت ثالثه ای هست. از اون روایت ثالثه ربما تو ذهن میزند که خروج دم تنها کافی نیست. آخه نتیجه این جمع ما بین این دو طایفه این است که یکی باشد کافی است. در بین روایت دیگری است ربما از او اشعار میشود اگر بگوییم که ظهور ما دارد که یکی کافی نیست. اون روایت صحیحه ابی بصیر است. صحیحه ابی بصیر در باب 12 روایت اولی است. محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید، به سندش از حسین بن سعید احوازی، عن عاصم بن حبیب، عن عاصم بن حبیب عاصم ابن حمید که از اصحاب امام صادق سلام الله استقاد است. انا ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شات تزبه، گوسفند ذبح می شود، فلا تحرک، بعد از ذبح دیگر حرکت نمی کند، هیچ سکانی نیست در او. و یهراق منه دم کثیر عبید، ریخته می شود از او دم کثیری که عبید هست. اون دم هم فرض بفرمایید عبید تازه است، دیگر دم تازه است، ریخته می شود. فقال لا تأکل ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل. باید حرکت داشته باشد، یعنی خروج دم با توجه کردید حرکت نمی شود. این خروج دم را بعضی ها حمل کردن به خروج دم غیر متعارف، خروج به طریق غیر متعارف بود، چی گفتند این روایت یهراق منه ریخته می شود، یعنی دفعی ندارد دم، این ریختن است، توجه کردید، این دفعی ندارد، متساقل است، که خود صاحب وسائل هم به همه معنا حمله می کند. این حمل تو ذهن ما اشکال دارد. چرا؟ ظاهرش این است که این دم خروجش متعارف است، چون که اگر خروجش غیر متعارف بود امام علیه السلام می فرمود که استشهاد نمی فرمود که این سرامیت است، به جهت اینکه علی علیه السلام فرموده اذا رکزت الرجل و طرفت العین فکل. توجه کردید تعلیل می فرمود که این خروج دم درست نیست، این دم خارج نشده از این، توجه کردید، این که مثل این که خروج دم تمام است، فقط چون که حرکت ندارد و از این جهت فرمود می تست. این موجب شده است که ما امساک کرده ایم، این به گفته ایم بر این که باید در ذبیحت دوتا جمع بشود، و الا اگر این روایت نبود مقتضى صناعت الفقهی این بود که احد ما کافی بوده باشد. هر کسی که این روایت دم متساقل این حمل کرده است، این دم را به دم غیر متعارف، اوست چی گفته خروج عهد ما کافی است، ولیکن عرض کردیم حمل کردن این روایت به دمی که خروجش غیر متعارف بوده باشد با اون استشهاد امام علیه السلام به قول علی علیه السلام تناسبی ندارد. میگوید بر اینکه فلا تتحرک، حرکت نکرد. من به چه ثانی بگویم فلا تتحرک، حرکت نکرده و یهراق منه دم کثیر، دم کثیر ریخته. اگر این خروج دم، خروج دم متعارف نبود و یکی از اینها کافی بود در ذبیحه بودن، مزکا بودن حیوان، میفرمود که این خروج دم نشده است. این که استشهاد فرمود چون که حرکت نشده، معلوم می شود که خروج دمش اشکالی نداشت. خروج دم یهراق یعنی ریخته می شود دیگر، ریخته شدن با دیف منافاتی ندارد، که ریخته می شود دیف هم داشته باشد. بله فرض بفرمایید یهراق ما آب ریخته می شود، نه معناش این است که اون چیزی که است دفع ندارد ریختن، یهراق دلالت ندارد به عدم دفع، به تساقط. این خروج خروج متعارف بود، ولیکن خروج متعارف به تنهایی کافی نیست. این شاهد، این روایت مانع می شود از این جماع، از اون صناعتی که از اما بین طایفته، ولو مقتضای صناعتی فکری او بود، ولیکن این مانع می شود. این نسبت به این مطلب. یه چیزی تو ذهن ما هست، میگوییم با شما، نمیداریم که الان تو این حرف تو ذهن ما هست، دیگر باشد تا وقتی تو ذهن ما این است. این دم وقتی که از حیوان خارج شده، سابقا گفتیم تا مادامی که دم در باطن است، ما دلیلی نداریم چون دم نجس است، ولو حیوان نباشد، ذبیحه نباشد، انسان هم که بدنش پر از دم است، ما دلیل نداریم که دم مادامی که در باطن است به خارج ظاهر نشده از نجس بوده باشد. عمده دلیل ما، اطلاق ما، روایت منگار ساله بود، چون ها مال دم خارجی بود، و اما دمی که هنوز در باطن هست و خارج نشده، دلیلی به نجاست او نداریم. وقتی که اینجور شد، میگوییم دم وقتی که ریخته شد به خارج، ذبیحه لازم کردن ریختن به خارج، اون دم بله در خارج نجس است، اگر به چیزی ثابت کند نجس است. اما اگر اون دم دوباره بر جشب زوف که محل کلام ما این است، بعد از رجوع به زوف، چه دلیل داریم که اون دم بله نجس است؟ کدام دلیل میگوید که اون دم نجس است بعد از رجوع به زوف؟ اگر استصحاب در شبهات حکمیه حجت بوده باشد، استصحاب نجاست می کند کسی، ما که استصحاب حجت نمی دانیم، اطلاقاتی هم که نداریم. اون اطلاق مادامی که دم خارج را می گفت نجس است، بعد از اینکه برگشت به زوف نجس است، این را چی می کند؟ به دون جهت، بله؟ این به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ همین به بیان شما؟ بله نجس، بله تا مادامی که در موضوع ادله بود که دم خارجی است نجس است، بعد از این که رفت به زوف چی میگه نجس است؟ بدون جهت این دلیل بر نجاستش نداریم که این عروقی که یا زوفی که به اونها میخورد اونها را نجس کند. بعد بله اون وقتی که سلاخی میکنند این دم خارج میشود، بعد از خروج الی خارج باز میگیم نجس است، چرا؟ چون که اطلاقات میگیرد. بعد از این که سلاخی که وقتی که می کند زد، مثلا فرض کنید با اون بند اون خونها ریخته شد از زوف به خارج، بله بعد از خروج به خارج نجس است. توجه کردید اون مفصلی که اون مذبحی که دارد آلوده به اونها شد، اون را باید شست، اون خارج شده. و اما چیزی که از تا مادامی که در زوف است به خارج نخورد، خارج نشده است، نجس است و منجس است، من حقیقی نتوانستم دلیل پیدا کنم. این عروق را و این زوفی که با اونها اصابت کرده است، اونها را نجس کرده است، اصل دلیل بر نجاست این زور دمی نداریم. مثل همین زور است دیگر فرض بفرمایید حیوانی، فرض بفرمایید حیوانی دم را بخورد، فرض بفرمایید این دم را چه خورده است، فرض کنی حیوان دم خورده است، بودی ندارد، دم خارجی ها. و رفت به جوفش اون دم، تا مادامی که در جوفش است جوفش را نجس کرده است، معدش را نجس کرده است، باید وقتی که این حیوان را ذبح کردیم باید معدش را بشوریم چون که نجس شده. ما توجه کردید ما این ولی بعد از شکافتن که خارج شد همین زور است، ما صحبت شکافتن نبود که وقتی که به دار زد اون آمد ریخ بیرون، هنوز جوفش را نشکنده، توجه کردید آمد ریخ خونها بیرون، خون دیگر نماند. بله توجه کردید رفت بعد چی قصابی سلاخی کردن باید بشورن گوش را، به چه دلیل؟ بله اگر خون در بدنش چپ کنن ظاهر می شود، اون همین زور از خون از نجس می کند، او محل کلام نیست. محل کلام این است که اون وقتی که عود می کند به زوف نجس است و به نجس او را ما می گوییم یا حضرات یا علما. بگذاریم از اینجا، این هم یه مسئله است. بعد ایشان این زور می فرماید خدا رحمتش کند صاحب نور و قدس الله نفسه شریف، ایشان می فرماید بر این که این دم متخلفی که در ذبیحه هست، گفتیم این دم متخلف در ذبیحه پاک است، این در صورتی است که ذبیحه هم مایاکل و لحمه بوده باشد مثل گوسفند و امثال ذلک. و اما اگر حیوانی بوده باشد که غیر معقول لحمه است، ذبیحه او فرض بفرمایید دم متخلف شدارد، اون احوت این است نجس است، جزم نمی کند خدا رحمتش کند، ولیکن میگه احوت این است نجس است. لعل والله العالم چیشان می فرماید بر این که این نجس است، لعل والله العالم نظرش این است بر این که این دم متخلفانی که قدر متحکم محکوم است فرض بفرمایید به طهارت، که ما هم فرض کنید او را به سیره سیره متشرع ثابت کردیم و به ارتکاز متشرع ثابت کردیم، اونیست که در حیوانی باشد که معقول اللحم است. و اما در اون حیوانی که غیر معقول اللحم است، سیره محرز نیست، محتمل هست ولیکن محرز نیست، رجوع به اطلاقات نجاست دم می شود. اگر مراد این بوده باشد این را نمی شود تمام کرد، اونجا در معقول لحم ما باید تفصیل داد. ما بین اون معقول لحمی که اکل لحم او متعارف است مثل گوسفند، گاو، بز و امثال ذلک، و ما بین جناب خر که اکل لحمش متعارف نیست، در چه جا احراز کرد سیره وقتی که حماری را ذبح می کنند از دم متخلف او شیعه اجتناب نمی کنند؟ فرق ما بین اون معقول الله و این غیر معقول الله میشه کسی گرگ را ذبح کرده است تا از جلدش منتفع بشود، چیزی که شبه است. امام علیه السلام فرمود ما سمیت، توجه کردید، فانتفع میت فانتفع بهی و اما المیت فلا، توجه کردید این تزشیه در اون حیوانات که غیر معقول الله مثلا به جهت انتفاع به جلدشون هست که پاک بشود. پس علا حاضر اساس فرق ما بین همار اونها را گذاشتن که ما تو ذهن ما این است که این فرق نیست، مگر کسی به اجماع به تصبت بگد بر این که اجماع هست که در اون دم متخلفی که از معقول اللحم است اون پاک است، همار هم معقول اللحم است، یعنی اکلش حلال است خوردنش، اجماع هست، اون وقت اجماع اون غیر معقول اللحم را نمی گیرد، ارتکاز متشرع هم ثابت نیست. اون وقت جوابش این است که خب این اجماع عرض کردیم احتمال دارد مدرک اجماع همون ارتکاز متشرع بوده باشد، بلکه انسان مظنون و مطمئن و به این است که این اجماع منشأش اوست که از اطلاقات رفعیت کردند و ملتزم شدند به طهارت او. و ظاهرا هم در ارتکاز متشرع فرقی نمی کنند. با اون قصابی که هر روز گوسفند را ذبح می کرد، کسی به جای یه گرگی گرفتم توجه کرد، دهنش را بستم، میخوام زیلدش را منتفع بشم، میخوام او را بیارم تا ذبح کنی، میگه بیار. اون ارتکازن همین زور است. چه زوری که از خون اون چیز اون قدم اجتناب میکند، از خون این گرگ هم همین زور اجتناب میکند ارتکازن. وقتی که خون رفت به متعارف، رد شد خون نجیز، چه جور را سلاخی می کند که پاکست این را هم سلاخی می کند، ولو دم در زوفش قاعدت هم می ماند. این را مثل او می بیند. ارتکازن همین زور است. بدون جد ما بعید نکنیم دلیلش ارتکاز است. ارتکاز در هر دو نحوه است. اون ارتکازی که در جناب خر بود، همون ارتکاز در جناب گرگ هم است. هیچ فرقی نیست. شما اگر فارق دارید بفرمایید. پس علا حاضر اساس او چه پاک است، چون که اجماع هم که گفتیم مدرکی است. در ما نحنفی این ارتکاز بعید نیست که بگوییم که ولو غیر من ولو اطلاقات داریم که دم نجس است، ولیکن اونی که موجب شد از اون اطلاقات ما رفیت کردیم در دم متقلب از ذبیحه ای که حلال است اکل لحم او، همون ارتکاز در اینجا هم هست. هیچ فرقی ما بین ما که مثل اون همار یاد سماشت ها، ما بین او و ما بین این موارد فرقی دیده نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی بعید نیست که متخلف از ذبیحه محکوم به طهارت بوده باشد، بلا فرق ما بین این که ذبیحه معکول اللحم بوده باشد یا غیر معکول اللحم بوده باشد. بعد ایشان یه مسئله دیگری عنوان می فرمایند در عروه بله، اون مسئله دیگری عبارت از این است: این علکه ای که مستحیل از منیست، علکه ای که درست توجه کنید، اون علکه ای که مستحیل از منیست، منی وقتی که در رحم ماند، اون منی که منی صحیح است، یعنی بله اون شرایط رشد در او تمام است، او مبدل می شود و علاقه یعنی تیکه خون بله مبدل به او می شود. ربما چیزی که از اون علاقه را انسان یا غیر حیوان هم همین زور است، ربما اون علاقه را می اندازد، سکتی می کند در حال همون علاقه بودن. این علاقه نجس است یا نجس نیست؟ محقق در معتبر این زور فرموده است: این علاقه دم است، دم حیوان است و بما انه دم الحیوان است محکوم به نجاست است. این زور فرموده است. خب اون وقت این که دم الحیوان است دو تا معنا دارد، یعنی دمی است که اون دم جزء بدن حیوان است، دم جزء بدن حیوان است مثل اون دمی که در عروق است. اون دم الحیوان به این معناست. اگر به اون معنا باشد که این علقه این زور نیست، جزء بدن حیوان نیست، متکون در بدن الانسان است یا در بدن حیوان است، مخلوق در اوست، مخلوق است از منی، از منی که اون منی مال مرد است یا مال فهل است. توجه کردید تا در اینجا اون منی متکون شده است، به صورت دمی آمده است. این جزء بدن اون حیوانی که است حساب نمی شود مثل دم در عروق. اگر او را بگویی که دم حیوان است نفس است، یعنی جزء بدن اوست، که او که نیست. اگر دم الحیوان است یعنی دمی است که متکون در بدن حیوان است، خوب چه دلیل داریم که دم نجس است؟ دمی که متکون در بدن حیوان بوده باشد که جزء بدن حیوان حساب نشود، جزء بدن انسان حساب نشود، متکون بشود، چه دلیلی داریم که اون نجس است؟ این اشکال پیش ما درست نیست. اون کسی که اطلاق را تمام میداند، الا ان ترافی منگارهی دمن، الا ان ترافی منگارهی دمن، او راحت است. چرا؟ چون که گفتیم سابقاً این معنای می شود، چون جنوب به ما این مزغهی که هست در تخم می شود، تخم اون حیوانی که در صحرا هست، تخمه گذاشته است و خوابیده است رو تخمه ها، مبدل می شود به مزغدی جر در زوف هم بیزه. این بلی اگاب هم باز ما و سگر ما گشته بود رفته خورده اونها را، بی الان خون در بینی شد. الا انترافی منگاری دمم وقتی چه علقهی چه در تخمه بوده باشد اطلاق روایت او را گرفت، علقهی چه دیگر احتمال نمیدیم اون علقه نجس بوده باشد، علقهی چه در رحم انسان است یا حیوان دیگری است پاک بوده باشد، اطلاق تمام است. بدون جهت کسی اگر این اطلاق را قبول نشد گفت این موستگه بابا در مقام بیان حکم آخر از خودتون دکان درست نکنید، اطلاق ندارد. این زور گفت بله او میتواند اشکال کند که نه دلیل نداریم که این مزغنه است، چون در ادله نجاست توجه کردید دم اطلاقی نیست و شک داریم. این را به جهت این که فرقی نیست ما بین این دم و اون دم الحاق میکنیم. این در جاییست که دم مال حیوان بوده باشد، دم در روگ حیوان مثل دم در روگ حیوان بوده باشد که فرقی نیست ما بین اون دم و این دم. و اما اونی که دمی که متکون از منیست او را که ما دلیل داریم. بدون جهت امر در اون تخم مرغی که یا غیر مرغ فرق نمی کند، اون تیونی که در بیابان هستن تخم می زارد، رب ما تخمش را انسان بر می دارد که خوراک روز کند، می بیند یک قطره خونی هست در تخم مرغ هم می شود توجه کردید، می بینید مثلا در زردش یک قطره خونی هست. اگر گفتیم که مزغه نجس هست اطلاق درست کردیم، در این هم اطلاق درست می شود. چرا؟ برای اینکه باز همین جناب منگا ولی اگاف یا سگر یا فاز در تخمه هایی که در بیابان خورده، نه اون قطره خون چسبیده به منگارش آمده آب خورده است. می شود این یه همین متعارفی هم است. اون نجس می شود وقتی که اون نجس شد دیگر ما بین اون قطره خون و قطره خونی که در تخم مرغ در خانه است فرقی نیست. و اما کسی این اطلاق را قبول نکرد گفت اینها اطلاق نیستند، خب باید ملتزم بشود و اصالت تارتی کرد، چون اطلاقش نیست بر نجاست، دلیل بر نجاست نیست. اجماع هم که در این مسائل اینجوری چه نمیشه ادعای اجماع کرد، اجماع هم نیست در فروع تفریعیات که اجماع نمیشه. بدون جد این در ما نحنفی حکم میشود به تارت، اونهای که حکم به تارت فرمودن روی این اساس است که اطلاق را تمام ندونستن. و اما اگر اطلاق تمام بشه و که شما اینکه تمام هم هست هیچ خدشه هم ندارد، حکم نجاست می شود. بدون زد ایشان می گوید این قطره خونی که تو زرده تخم مرغ است، اگر اون جلده ای که پوست دارد اون ولی زرده تخم مرغ، اون پوسته بریده نشده باشد، خرق نشده باشد، به نحوی که سفیده ی تخمور با اون زرده قاطعی نشده باشد، زردش را اگر بریزی بیرون پاک است اونها، چون که ملاقات با نه دم کرده است این سفیده، نه هم ملاقات کرده است با زرده ای که اون زرده ولی نجس است به واسطه اون نکته ایده. و اما اگر موقع ریختن به تا و فرض بفرمایی که سرخ بشود، یا ریختن به فرض کنید ظرف، یا خودش در همونجا خودش اون پوسته اون مخروب خرق پیدا کرده بود و همدیگر قاطی شده بود، همش نجس می شود، دمیست نجس ولی ملاقات کرده است با مایه، محکوم است اون مایه به نجاست که سابقاً گفتید. ولی توجه کردید تو ولی تخم مرغ پوشیده بودنش با این چیز پوسته ای که دارد این را بواطن نمی کند، توجه کردید مثل این از زیر کاسه ملاقات کرده باشد با دم، این گشته بواطن حساب نمی شود، اون بواطنی که سابقا دستگاهش گذشت. والحمدلله.